ساعت 7 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 21 فروردین 1402 برابر است با 10 آوریل 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به استحصالتون برسونه.
سلام شنونده گرامی. در ادامه مسمومیت‌های مشکوک از صبح دوشنبه، گزارش‌های درباره بروز مسمومیت در مدارس چند شهر ایران منتشر شده است. مدرسه فرزانگان در سنندج، مدرسه فرزانگان در ارومیه، دبیرستان نرگس در خوی، مدرسه بنت الهدا در تهران و دبیرستان صدر در گوهردشت. در گوهردشت کرج مدارس دخترانی هستند که دانش آموزان آنها دچار مسمومیت شدند. یک روز پیشتر نیز دست کم 6 مدرسه در سقز و مدارس دیگری در شهرهای سنندج، دیواندره، کرمانشاه، دالاهو و ارومیه هدف مسمومیت‌های زنجیره‌ای قرار گرفتند. کسبه و بازاریان سقز در اعتراض به این مسمومیت‌ها روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند. یک روز پس از تهدید فرمانده نیروی انتظامی علیه زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، رئیس قوه قضاییه بر حمایت دستگاه قضایی از نیروهای امنیتی و انتظامی تاکید کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه گفت قوه قضاییه در موضوع حجاب از نیروهای انتظامی و امنیتی برای شناسایی جریان‌های سازمان یافته و گروه‌های وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی حمایت خواهد کرد.
اگر حمایت‌هایی هم لازم بشه که از چه نیروهای انتظامی امنیتی اونجایی که لازم هست، جریان‌های وابسته، جریان‌های سازمان یافته، جریان‌های مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی شناسایی بشن.
در ماه‌های اخیر شمار دیگری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعتراض زنان علیه حجاب اجباری را به دشمنان و سرویس‌های اطلاعاتی نسبت دادند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اقدامات اخیر جمهوری آذربایجان را شتاب زده و احساسی خواند و از مطرح شدن مسائل بین دو کشور در تریبون‌ها و رسانه‌ها انتقاد کرد. او در نشست خبری روز دوشنبه خود بدون ارائه توضیحات گفت تماس‌های تلفنی وزرای امور خارجه دو کشور به توافق‌های انجامید که گام‌های بعدی بر اساس آنها برداشته خواهند شد.
تلاش خواهیم کرد که متناسب با همین گفتگوهای انجام شده و توافقی که میان دو وزیر صورت گرفت، با هماهنگی با طرف آذربایجانی گام‌های بعدی را انجام بدیم که بتوانیم فضای موجود را میان دو کشور تدبیر و مدیریت بکنیم.
ناصر روابط تهران و باکو به ویژه از بهمن پارسال که حمله به سفارت آذربایجان در تهران یک کشته بر جای گذارد، پرتنش بوده و در روزهای اخیر علاوه بر حملات لفظی دو کشور، آذربایجان، جمهوری آذربایجان 4 کارمند سفارت جمهوری اسلامی را از خاک خود اخراج کرد. چین روز دوشنبه با اعلام پایان رزمایش سه روزه نیروهای نظامیش در اطراف تایوان این مانور را که هدف آن تمرین محاصره کامل تایوان اعلام شده بود، موفقیت‌آمیز خواند. مانورهای دریایی و هوایی چین در اطراف تایوان با ابراز نگرانی کشورهای منطقه از جمله ژاپن روبرو شده بود و آمریکا هم با تاکید بر اینکه تحولات این رزمایش را به دقت زیر نظر دارد، خواهان خیشتنداری چین شده بود. چین در طول دهه‌های گذشته استقلال تایوان را به شدت رد کرده و این سرزمین را جزئی از قلمرو خود می‌داند. مانورهای اخیر نیز در پی سفر رئیس تایوان به آمریکا آغاز شد. و کوتاه آنکه در پی زندانی شدن 3 فعال صنفی معلمان در استان گیلان، گروهی از معلمان رشت، انزلی و آستارا خواستار آزادی آنها شدند و در بیانیه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار دادند به نظرات یک اقلیت به گفته آنها افراطی در کشور دل خوش نباشد. انوش عادلی، محمود صدیقی پور و عزیز قاسمزاده، 3 معلم و فعال صنفی در گیلان، روز شنبه برای تحمل حبس خود در زندان لاکان رشت زندانی شدند.
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود با تازه ترین خبرها. اما پیش از هر چیز مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی می شنوید. جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه گفته است مسئله کشف حجاب دغدغه مندان را نگران کرده. گفتگوی داریم با نازی گلستان.
در بیانیه که جامعه مدرس منتشر کرده به چند نکته مهم اشاره کرده. یکی از اون نکات مسئله دشمنی هست که همواره خواست و مطالبات جامعه رو به دشمن نسبت میده. ما اینجا میتونیم تفسیر بکنیم که اساسا خودشون اعتراف میکنن که دشمن خودشون رو مردم رو دارن فرض میکنن.
با موسی برزین حقوقدان از پیام مشترک بودن وکیل خانواده کیان پیربلک و مجاهد کورکور براتون میگیم.
پیام مشخصیه، یعنی اینکه خانواده کیان پیرفلک معتقدن که اون کسی که قوه قضاییه محکومش کرده به اتهام قتل کیان پیرفلک، خانواده این رو قبول ندارن که هیچ حتی تلاش میکنن که این شخصی که آقای مجاهد کورکور از اون اتهام تبرئه پیدا کنه.
و از ادامه مسمومیت دختران دانش آموز در ایران گفتگویی میکنیم با کیانوش فرید. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. مسموم کردن سریالی دختران دانش آموز در ایران روز دوشنبه 21 فروردین همچنان ادامه داشت و دانش آموزان در ده ها مدرسه دخترانه پس از استشمام گازهایی با بوی بد دچار تنگی نفس، تعرق، حالت تهوع و افزایش ضربان قلب شدند و به مراکز درمانی انتقال پیدا کردند. دختران دانش آموز در شهرهای مختلف چون تهران، ارومیه، گوهردشت، کرج، خوی، سنندج و آمل دچار مسمومیت شدند. در همین زمینه کیانوش فرید که اخبار مسمومیت‌های مدارس عمدتاً دخترانه رو پیگیری کرده از طریق خط تلفن با ماست. کیانوش به تو سلام می‌کنم. با توجه به شرایط روانی و تأثیری که این اتفاق روی دانش آموزان گذاشته برای ما بگو.
سلام به تو نسرین و همه ی همراهان همیشه ی رادیو فردا. بذار برای توصیف این فضا ابتدا صدایی رو از یک مدرسه بشنویم که همین امروز دانش آموزانش دچار مسمومیت شدن.
امروز 21 فروردین مدرسه بنت الهدا تو خیابون پیامبران مورد حمله شیمیایی قرار گرفته. خدا لعنتشون کنه.
خب نسلی، تو در مقدمه به تأثیرات فیزیکی این مسمومیت ها اشاره کردی. ما در صدای همین دانش آموز، صدای در واقع پر از بغض و گریه که داره میگه به ما حمله شده رو شنیدیم. فضا رو اگر بخوام تعریف کنم از همین صدا باید شروع کنیم. دانش آموزانی که میانگین سنشون 15-16 ساله است، چهره‌های معصومی که اغلب یا دارن ما در این فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه می‌بینیم، ماسکی بر هر دهان دارن، گریه می‌کنن، بعضیشون مبهوتن، بعضیا دارن سرفه می‌کنن، تعدادشون بی‌حال در حیات مدرسه افتادن. ویدیوهایی که ما داریم می‌بینیم برانکارد و آمبولانس و کادر درمانیه که داره میره و میاد و کنارش پدر و مادرایی که دارن با چشم‌های نگران پشت درهای این مدرسه و حیات‌های این مدرسه این سو آن سو دنبال فرزنداشون می‌دوئن. این یک فضای ملتهب و مضطربیه که همچنان با ادامه مسمومیت‌های مشکوک با گاز ما این رو داریم از تهران بگیر تا 30 تا استان تا 100 تا شهر دیگر گزارشش رو میدیم و این چیزیه که دختران و دانش آموزان به ویژه دختران، حالا در مدارس پسران هم چند تایی بوده، دارن این رو هر روز تجربهش میکنن. این اتفاق اولین بار فقط یک مروری به گذشته بکنم، 9 آذر شروع شد در یک مدرسه در قم. اون حادثه به سرعت سرایت پیدا کرد به شهرها و مدارس دیگه. زنجیره ای از معصومیت ها تا جایی رسید که 23 اسفند ماه مقامات رسمی جمهوری اسلامی گفتن حداقل 13,000 دانش آموز به خاطر این معصومیت ها راهی بیمارستان شدن. وزیر آموزش و پرورش به عنوان بالاترین مقام این وزارت خونه بعد از ماجرای قم چند روز مدرسه رو در قم تعطیل کرد، بعدم بدون هیچ پاسخی گفت مشکلی نیست و همه رو انکار کرد. آقای یوسف نوری بارها ماجرای معصومیت دانش آموزان رو به دشمنان نسبت داد، بعد گفت یه سری حملات بوده در حد چند دقیقه و خفیف. و قبل از 14 فروردین ما می‌دونیم آقای نوری استعفا کرد از سمت خودش، اما در قبل از اون و بارها در اظهار نظرش گفت این موضوع ناشی از یک جو روانی در جامعه است، دانش آموزا ایجاد کردن شیطنت، در واقع تمارز میکنن، مسئولیت ها یک توته هست، رسانه های داخلی باید فضا رو آرام کنن. در واقع آنچه که ما میدونیم اینه که این اتفاقا همچنان ادامه داره و مقامات هیچ پاسخی براش ندارن. امروز علاوه بر نگرانی بر آنچه که داره بر فیزیک این بچه ها رسمن انتقال پیدا میکنن، تنگی نفس میگیرن، قلبشون، ضربانشون میره بالا میاد پایین، نگرانی های شدیدی وجود داره، هشدارهایی بر اینکه چه اتفاقهایی بر روان اینها خواهد گذاشت. من امروز تونستم با دکتر شیری که اینجا فوق تخصص هست، روانپزشک کودک و نوجوان، صحبت کنم و از او پرسیدم که واقعا در دراز مدت این اتفاق چه تأثیری بر این دانش آموزان میگذاره، کسایی که دارن این روزها رو زندگی میکنن و تجربه میکنن. بشنویم با هم صدای دکتر شیری رو.
حملات شیمیایی به کودکان علاوه بر این که آسیب به مستقیم به کودکان میرسونه، ضایعاتی بر خانواده و اولیای مدارس و همچنین ضایعاتی در سطح جامعه داره. با توجه به وسعت و مدت و شدتی که این ضایعات در جامعه ایجاد کردن و حساسیتی که داره برانگیخته میشه در ارتباط به اون، یک مصداق کامل ترومای جمعی هستش و ترومای جمعی تأثیرات بسیار بسیار ناگواری لحاظ روحی و روانی داره و متاسفانه میتونه خیلی بدتر از تأثیرات حتی جسمی باشه. حس اعتماد کودکان رو خدشه‌دار بکنه، اعتماد به نفس کودکان رو تأثیر بذاره و کودکان نتونن توانایی اعتماد کافی به نزدیکان خودشون داشته باشن و در نهایت اینکه کودکان به دلیل استرس‌های ناگهانی و مکرر میتونن استعداد آینده به استرس و افسردگی رو بیشتر داشته باشن، همینطوری خلاقیت اونها کم بشه در آینده. و یکی از مهمترین نکات اینه که اینها حس لذت بردن از زندگی در آینده رو براشون مشکل خواهد شد.
صدای دکتر مشتبه شیری رو میشنیدین، فوق تخصص روانپزشک کودک و نوجوان در انگلستان. اما من فقط یه تاکید دیگه ادامه بدم، دانش آموزانی که دارن این تجربه مفهومیت های زنجیره‌ای رو از سر می‌گذرانن، همین چیزایی رو که شنیدیم که دکتر شیری گفت، من بگم اینها به دنباله 2 سال ماجرای کرونا در ایران هم هست. آسیب‌های جدی دیدن کودکان دانش آموزان ایرانی، حتی وزیر آموزش و پرورش اومدن صحبت از این کردن که در دوران کرونا به دلیل همین در واقع کلاس‌های مجازی و نداشتن امکانات و هزار و یک چیزای دیگه‌ای که ما می‌دونیم، بیش از 1,000,000 دانش آموز حداقل در دوران کرونا ترک تحصیل کردن. حالا هم که خب این ماجرا در واقع توی شرایطی داره اتفاق میفته که ما بر اساس منابع در واقع که خودمون هم به عنوان رادیو فردا دنبالش هستیم و خبرها رو پیگیری میکنیم، میدونیم که بسیاری از پدر مادرها امروزها بچه‌هاشون رو به مدرسه نمیفرستن. منابع رسمی هست که گفته میشه تعداد دانش آموزانی که امروز در کلاس درس حاضر میشن به شدت کاهش پیدا کرده. اغلب پدر مادرها صحبت از این میکنن که الان خواستار آموزش آنلاین هستن و نمیتونن به سیستم آموزش و پرورشی که خودش هم میگه ما اختیاری در دست نداریم، خودتون مسئول بچه‌هاتونی، ما به اینها اعتماد کنیم و بچه‌هامون رو بفرستیم. بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی هم اومد مدیران مدرسه‌ای که گفتن پدر مادرها خودشون میدونن، میخوان بچه رو مدرسه بفرستن، میخوان نفرستن، و تا این لحظه مقامات هنوز هیچ پاسخ روشنی ندادن.
سپاسگزارم از تو کیانوش. کیانوش فرید بود که ما رو در جریان مسمومیت‌های مشکوک مدارس عمدتاً دخترانه قرار داد. اما جامعه مدرسین حوزه علمی قم در بیانیه خودداری زنان از رعایت حجاب اجباری رو مسئله ضد دینی و ضد امنیتی خونده که به گفته اونها دغدغه مندان نظام رو نگران کرده. در این بیانیه اومده دشمن از طریق هویت زدایی فرهنگی به دنبال سقوط حاکمیت است. در همین زمینه با نازیلا گلستان فعال سیاسی از فرانسه گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر برامون توضیح بده.
در بیانیه‌ای که جامعه مدرس منتشر کرده به چند نکته مهم اشاره کرده. یکی از اون نکات مسئله دشمنی هست که همواره خواست و مطالبات جامعه رو به دشمن نسبت میده. ما اینجا میتونیم تفسیر بکنیم که اساساً خودشون اعتراف میکنن که دشمن خودشون و دشمن مردم رو دارن فرض میکنن، چون این خواست و مطالباتی که داره از کف خیابون میره بیرون از زنان و مردانی هست که به قیمت جونشون دارن هزینه میدن برای اینکه بتونن کرامت و آزادی خودشون رو به دست بیارن. نکته دوم که در این بیانیه بهش اشاره شده نکته مسئله صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که اشاره می‌کنن که بارها به حجاب اجباری در اصل اشاره کرده، به نوعی حالا واژه فتوا رو به کار نبرده ولی سخنان پدرانه اشاره کرده، که باز هم اونجا می‌بینیم یک اشاره کرده به تشریع ابعاد امنیتی، فرهنگی، دینی و جنگ ترکیبی دشمن در مسئله زن. یعنی آیا این دشمن رو که اینها برای خودشون توهم زدن و میخوان کشورهای خارجی بگن، آیا مسئله شون همین زنان ایران هست؟ که به نظر من پاسخ بدون شک همین هست. یعنی نشون میده زنان ایران که چه از اونهایی که دیندار هستن، چه از اونهایی که آزاده هستن و بی‌دین هستن، یا هر از هر طبقه اجتماعی که نگاه بکنیم داره به این مسئله برخورد میکنه، به دلیل اینکه حکومت حجاب و بدن زن و کرامت زن رو به یک ابزار سیاسی و ابزار قدرت برای خودش تبدیل کرده. و اینجاست که می‌بینیم که مردم یک جامعه در برابر این ابزاری که تبدیل شده به ابزار قدرت و ابزار حکومتی که زیر اون در دوای اون دارن فساد میکنن، اموال مردم رو به تاراج میبرن و کشور رو به فلاکت کشوندن پنهان شده. این تقابلی هست که بین حکومت و مردم قرار گرفته شده و ورود جامعه مدرسین به مسئله حجاب نشون دهنده بزرگ شدن، گسترش قدرت نافرمانی های مدنی جامعه ایران هست نسبت به این برخوردهای سرکوبگرانه حکومت.
همطور که شما هم به این موضوع اشاره کردین، در این بیانیه رجوع شده به صحبت‌های علی خامنه‌ای در مورد حجاب که او بی‌حجابی رو حرام سیاسی و حرام شرعی اعلام کرده بود. بعد از اون روزی نبوده که ما خبری مرتبط با حجاب اجباری نداشته باشیم. از ورود پلیس به این موضوع تا ندادن امکانات و خدمات به زنان بی‌حجاب. اساساً سوال من اینه که صدور این بیانیه‌ها چقدر تأثیر دارن در روند رفتاری زنان که مبارزه می‌کنن با حجاب اجباری؟ آیا شرایط برای اون رو سخت‌تر میشه یا این مبارزه زنان داره برای حکومت تبدیل به یک چالش میشه؟
ببینید، این کاملا آشکاراست که شرایط برای حکومت و نظام ولایت فقیه داره سخت‌تر و تنگ‌تر میشه. به دلیل همینه که جنبش زن زندگی آزادی به تبدیل به یک انقلاب فرهنگی، به یک انقلاب سیاسی، به یک انقلابی شد که جهان رو با خودش همسو کرد. ما میبینیم شعار زن زندگی آزادی به همه زبان‌ها در دنیا در رابطه باهاش داره صحبت میشه و در رابطه باهاش داره برخوردهای اجتماعی میشه. یک این هست. دوم اینکه برخورد زنان ایران و مردان ایران نسبت به این موضوع باعث شده که حکومت و بیت رهبری و جامعه مدرسین به عکس‌العمل و واکنش افتادن و این بیانیه‌ها نشون دهنده مشروع جدایی از ولایت فقیه هست. یعنی وقتی که میان اشاره میکنن به شخص علی خامنه‌ای، آیا ایشون اساسا بین روحانیت چقدر جایگاه خودش رو از دست داده به عنوان مرجع تحقیق و به عنوان ولایت فقیه که به این واکنش افتادن؟ در نتیجه من فکر میکنم گسترش نافرمانی‌های مدنی زنان که یکی از خشونت پرهیزترین مقاومت‌های مدنی تاریخه نشون داده که چگونه میتونه این حکومت رو به عقب برونه و به واکنش برسونه. هر چقدر نافرمانی‌های مدنی توسط زنان و مردان گسترش پیدا بکنه، خب حکومت و اون جامعه روحانیتی که وابسته به حکومته مجبور هست به واکنش نشوندن و عقب نشینی کردن، چرا که در بین خودشون هم اینا شروع شده به گسستگی بین نیروهای روحانیت و نیروهای حکومتی. یه نکته آخرم اگه اجازه بدین من اضافه بکنم در رابطه با مسئله دین هست که بارها بهش اشاره شده، یا مثلا فتواهایی که علی خامنه‌ای میاد میده در رابطه با حرام بودن یا در رابطه با کشیدن وسط بدن زن، برای اینکه همواره اینها بدن زن رو در این 44 سال به عنوان ابزار سیاسی و قدرت استفاده کردن، برای اینکه بتونن در زیر اون زن رو در حاشیه نگه دارن. در حاشیه نگه داشتن نیم از جمعیت ایران باعث گسستگی خانواده، گسستگی جامعه بین زن و مرد میشه و جامعه نمیتونه پیشرفت مدنی داشته باشه. اونجا چه کسی استفاده میکنه؟ اون لایه‌ای که در قدرته میتونه استفاده بکنه. میبینیم که چقدر اختلاس زیاده، فساد زیاده و کشور رو چگونه به فلاکت کشوندن. و مسئله دوم این هستش که جامعه بدون شک میبینیم که با یک، نمیتونم بگم همه، ولی میبینیم که بخش بزرگی از جامعه ایران الان میخواد که از حکومت، میخواد که از ساختار سیاسی دینزدایی بشه و دست روحانیت از حکومت قطع بشه. در تمام کشورهایی هم که پیشرفت کردن، توسعه پیدا کردن، میبینیم که اون سامانه لایک سکولار که دینزدایی کرده از حکومت، یعنی هر گونه ایدئولوژی نمیتونه در قدرت دست داشته باشه، سبب شده که اون جامعه بتونه به توسعه و سعادت دست پیدا کنه.
گفتگوی شنیدید با نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه. اما داوود شاهولی، وکیل دادگستری که وکالت خانواده کیان پیرفلک رو بر عهده داره، وکالت مجاهد کورکور شهروند ایزهی محکوم به اعدام رو نیز به عهده گرفته. در همین زمینه با موسی برزین، حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری گفتگو کردم و از او پرسیدم از وکالت مشترک خانواده پیرفلک و مجاهد کورکور و معنی متبادر شده از این حرکت کمتر دیده شده برای ما بگه.
ببینید، خیلی پیام مشخصیه، یعنی اینکه خانواده کیان پیرفلک معتقدن که اون کسی که قوه قضاییه محکومش کرده به اعدام به خاطر به اتهام قتل کیان پیرفلک، خانواده این رو قبول ندارن که هیچ، حتی تلاش میکنن که این شخصی که آقای مجاهد کورکور از اون اتهام تبرئه پیدا کنه و مسببان و قاتلان اصلیه به اصطلاح پسرشون، فرزندشون پیدا بشه. درسته که مراجع بالاتر مثل دیوان عالی کشور بررسی ها رو خب دقیق تر انجام میده، اما به نظر میرسه که یک اراده فراتر از دادگاه وجود داره که بیاد و این به اصطلاح نیروهای امنیتی یا انتظامی، هر کسی که مسبب این قتل ها رو بوده، بیاد تطهیر کنه و بندازن روی گردن کس دیگه. خب ما امیدواریم که حقایق روشن بشه و قاتلان اصلی پیدا بشن، ولی به هر حال این رو هم باید توجه کنیم که قوه قضاییه در ایران اراده چندان مستقلی نداره و در موارد امنیتی همسو میشه با جریان قدرت.
همچنین که شما اشاره کردین، خانواده کیان پیرفلک مسئولیت این امر رو متوجه نیروهای نظامی انتظامی دونستن و بارها گفتن که عباس کورکور از سوی جمهوری اسلامی فقط یک انتخابه که خودش رو مبرا بکنه از قتل کیان، و گفتن اون حتی مظنون هم نیست. خب وقتی خانواده پیرفلک چنین اعتقادی دارن، چگونه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او حکم اعدام صادر کرده؟
بله، ببینید، خب آقایون از قبل فکر اینو کردن، به جای اینکه پرونده رو خب بیارن تو قالب قصاص و قتل عمد مطرح کنن، رفتن خب در قالب محاربه و افساد فلز مطرح کردن. وقتی که مسئله محاربه و افساد فلز باشه، دیگه خانواده یعنی اولیای دم نمیتونن نقشی داشته باشن در پرونده و به عبارتی طرف پرونده نیستن، چون محاربه و افساد فلز یک جرم حدیه که به هر حال دادستان یک طرف پرونده است، طرف دیگه هم خوب متهمه. اگر در وارد مسئله رو وارد قتل میکردن، خب اینجا اولیای دم اختیاراتی داشتن برای اینکه در پرونده نقش موثری داشته باشم. به عبارتی این قوه قضاییه آمده از قبل خب یه سناریو سازی کرده، بر اساس اون سناریو سازی هم اتهام رو انتخاب کرده و نوع محاکمه رو به این شیوه پیش برده.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجاهد کورکور رو مسئول قتل کیان پیرفلک و 6 شهروند دیگر ایزهی معرفی کرده و حالا او میدونیم که به اعدام محکوم شده. اما نامزد علی مولایی، یکی از کشته شدگان ایزه که در لحظه مرگ علی در صحنه حضور داشته، گفته قاتل علی به هیچ عنوان مجاهد نمیتونه باشه، چون که در اون ثانیه او آنجا بوده و به جز سپاهی و پلیس کسی رو اونجا ندیده. خب از لحاظ حقوقی چه اتفاقی میفته حالا که یک شاهد دیگری هم هست که میگه که مجاهد قتل‌ها رو انجام نداده؟
ببینید، اگر بخوان واقعا دنبال کشف حقیقت باشد، در چنین پرونده شواهد و مدارک زیادی میتونه کشف بشه برای به اصطلاح اینکه واقعا قاتل کی بوده. ببینید، قتل در اثر تیراندازی بوده، در یک مکان شلوغی، در یک معبری بوده، یک نفر هم نبوده، چندین نفر کشته شدن. یعنی در چنین اتفاقاتی قاتل رو خیلی خیلی راحت و واضح در عرض شاید کمترین زمان ممکن بشه که به اصطلاح شناسایی کرد. ببینید، تا حالا حکومت نتونسته یه مدرک، یه فیلمی ارائه بده که آقای مجاهد کورکور داره تیراندازی میکنه. اصلا این امکان نداره. بنابراین آقایون اصلا دنبال شاهد و مدرک نیستن، به دنبال پاکسازی خودشون هستن، حالا و نیروهای امنیتی، نیروهای انتظامی، تا اینکه قتل رو بندازن به گردن یک آدم بیگناهی که حالا از یه جایی پیداش کردن.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در روسیه روز دوشنبه گفت تصور این که فرانسه نقشی در میانجیگری صلح در اوکراین ایفا کنه دشواره. مهران کریمی گزارش میده.
یک شنبه نخل مسیحیان ارتودکس که در اوکراین و روسیه به مناسبت ورود عیسی مسیح به بیت المقدس یا اورشلیم جشن گرفته می شود، اما امسال همراه شد با شدیدتر شدن درگیری ها بین دو کشور در جبهه شرق اوکراین. ارتش اوکراین روز دوشنبه گزارش داد که نیروهای اوکراینی طی شبانه روز منتهی به دوشنبه بیش از 40 حمله نیروهای کشور روسیه را در جبهه های باخمود و آفدیفکا در منطقه دونتسک را دفع کردند. حملاتی که واکنش ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را در پی داشت. او دولت روسیه را تروریستی توصیف میکند.
دولت تروریستی عید یکشنبه نخل را اینگونه میگذراند. اینگونه است که روسیه خود را در انزوای بیشتر از جهان و بشریت قرار میدهد.
باخمود در شرق اوکراین به دلیل معادن نمک و سنگ گچ برای صنعت اوکراین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مقامات اوکراین پیشتر اعلام کرده بودند که سقوط این شهر منجر به از دست رفتن بخش‌های بزرگتری از این کشور خواهد شد و امید این کشور برای بازپسگیری دونتسک و لوهانسک از اشغال روسیه را برباد می‌دهد. همزمان وزارت دفاع بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در 7 روز گذشته حملات زرهی را در اطراف شهر مارینکا، شهر کوچکی در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر دونتسک، افزایش داده است. مارینکا از سال 2014 در خط مقدم نبرد بوده است، نبردی که این شهر را حالا تبدیل به ویرانه کرده. قبل از سال 2014 این شهر حدود 9000 نفر جمعیت داشت. در همین حال بامداد دوشنبه حملات هوایی روسیه به یک ساختمان مسکونی در شهر زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین نیز جان یک مرد 50 ساله و دختر 11 ساله اش را گرفت. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمه اوکراین را ضمیمه خاک خود کرد و تقویت جبهه زاپوروژیا نیز برای اوکراین در راستای بازپسگیری کریمه اهمیت دارد. شبکه خبری الجزیره روز دوشنبه نوشت که تحلیل تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد نیروهای روسیه احتمال حمله نیروهای اوکراینی به سمت این شبه جزیره را می‌دهند. و در حال تقویت استحکامات نظامی در کریم است. همزمان انتشار گسترده ده ها مدرک طبقه بندی شده وزارت دفاع آمریکا در اینترنت که شامل نقشه ها، نمودار ها و عکس های سری مربوط به اوکراین می شود، جنگ در اوکراین را پیچیده تر کرده.
مانورهای نظامی چین در اطراف تایوان پس از 3 روز پایان یافت. شهاب عموپور گزارش میده.
امانوئل مکرون در بازگشت از چین با تاکید بر کاهش وابستگی اروپا به آمریکا گفت که این اتحادیه باید از ورود به مناقشه چین و ایالات متحده بر سر تایوان پرهیز کند و نباید به دنبال روی آمریکا مبدل بشود. رئیس جمهوری فرانسه که به تحلیل شماری از کارشناسان اروپایی نقشی کلیدی را در اتخاذ سیاست‌های راهبردی اتحادیه اروپا ایفا می‌کند، روز چهارشنبه 16 فروردین به چین سفر کرد تا همراه با اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا برای میانجیگری هرچه بیشتر پکن به هدف پایان دادن به بحران و جنگ در اوکراین تلاش کند. مکرون در حالی پس از 3 سال دوباره راهی پکن شد که شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در ماه گذشته میلادی طرحی را برای آتش بس میان مسکو و کیف که به صلح میان روسیه و اوکراین منتهی شود ارائه داده بود. گرچه که پکن تا کنون هرگز تهاجم نظامی پوتین به خاک اوکراین را محکوم نکرده است. مکرون اما از سوی نخواست که این بازدید در مسئله بحران اوکراین محدود بشود. چند وزیر و نماینده مجلس ملی فرانسه و نیز بیش از 60 تن از رؤسای شرکت‌های بزرگ از جمله ایرباس او را در این سفر همراهی کردند. استقبال آقای شی از آقای مکرون گرم بود و صمیمانه. رژه نظامی، خواندن سرودهای ملی و پرتاب 21 گلوله توپ در میدان تیانانمن در روز پنجشنبه، همچنین بازدید جمعه 18 فروردین از جنوب چین، حاکی از برخورد دیپلماتیک متفاوت چین با دو شخصیت برجسته اروپایی بود. خانم فون در لاین که همواره انتقاداتی به رویه چین در مسائل حقوق بشری داشت، به خلاف ماکرون در برخی از بازدیدهای این سفر حضور نداشت و گفته شد که در فرودگاه نیز استقبالی نچندان گرم از او شده است. در راستای این سفر، رسانه‌های فرانسه نوشتند که رئیس جمهوری این کشور بیش از 7 ساعت با همتای چینیش در مورد اوکراین گفتگو کرده و از او خواسته که روسیه را سر عقل بیاورد. ماکرون هم در نخستین روز سفر رسماً تصریح کرده بود که پکن با ابتکار عمل طرح صلح برای جنگ اوکراین اراده و مسئولیتش را برای حل مسئله نشان داده و سپس در اواخر سفر نیز در توییتر تایید کرد که او و رئیس کمیسیون اروپا با دیدگاه مشترک در پکن حضور داشتند و گشایش مسیر تازه همکاری میان اروپا و چین به سود هر دو طرف است. در همان زمان اما چین در خارج از مرزها مشغول رزمایشی بود موسوم به محاصره کامل تایوان. جمهوری خلق چین تایوان با 23 میلیون شهروند را بخشی از قلمرو سرزمینی خود می‌داند. این رزمایش 3 روزه در تنگه تایوان که از روز شنبه 19 فروردین آغاز و در دومین روز با شبیه‌سازی حملات دقیق به اهدافی در تایوان پیگیری شد، همزمان با افزایش تنش میان پکن و تایپه و در پی دیدار رئیس جمهوری تایوان با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برگزار می‌شود. ایالات متحده در مناقشه این دو از تایپه پشتیبانی می‌کند. مسئله این مناقشه و پشتیبانی ها اما در بازگشت امانوئل مکرون به پاریس نیز جلوه‌گر شد. او گفت که اروپا نباید دنبال روی آمریکا یا چین در مورد مسئله تایوان باشد. مکرون افزود که این بلوک در گیر بحران هایی است که از آن اروپا نیست. رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفت که این اتحادیه باید وابستگی خود را به دلار ایالات متحده در خارج از این قاره کاهش دهد. در حالی که خانم فون در لاین در جریان یک کنفرانس خبری در مورد ارسال تجهیزات نظامی به روسیه به پکن هشدار داد و آن را به خلاف قوانین بین المللی دانست، کاخ الیزه در روز یک شنبه تصریح کرد که هدف از سفری که انجام شد انتقال پکن از اردوگاهی به اردوگاه دیگر نیست، بلکه آنچه صورت گرفت نزدیکتر کردن دیدگاه ها بوده است.
هفته گذشته و پس از مدت‌ها اسرائیل از جنوب لبنان مورد حملات موشکی قرار گرفت. گزارش اردشیر طیبی رو در این مورد بشنویم.
امروز 10 آوریل 50 سال از ترور 3 مقام ارشد سازمان آزادی بخش فلسطین توسط کماندوهای اسرائیلی در محل سکونتشان در بیروت می‌گذرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس در یادداشتی که به همین مناسبت منتشر کرده نوشته است که تبعات عملیات سال 1973 همچنان نیز بر عرصه سیاست در لبنان سایه انداخته است. آن حمله یکی از نخستین دفعاتی بود که لبنان به عرصه تقابل اسرائیل و مخالفان فلسطینیش تبدیل شد. به نوشته اسوسییتد پرس، تبادل موشکی و حملات هوایی هفته گذشته بین اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی فلسطینی در لبنان نشان می‌دهد که نیم قرن پس از عملیات سال 1973 کماندوهای اسرائیلی وضعیت چندان تفاوتی نکرده است و همچنان قدرت‌های منطقه‌ای در لبنان مداخله می‌کنند. در حملات سال 1973 که به عنوان عملیات بهار جوانی نیز شناخته می‌شوند، سه مقام سازمان آزادی بخش فلسطین و همچنین چندین پلیس و نگهبان لبنانی که به این حملات پاسخ دادند، کشته شدند. دو کماندوی اسرائیلی نیز پس از مجروح شدن در یک درگیری مسلحانه هنگام حمله در بیروت جان باختند. آن عملیات بخشی از یک رشته ترور شخصیت‌های فلسطینی توسط اسرائیل به تلافی قتل 11 مربی و ورزشکار اسرائیلی در المپیک 1972 مونیخ توسط گروهی فلسطینی بود. عملیات بهار جوانی، اختلاف‌ها بین گروه‌های سیاسی لبنان بر سر حمایت از سازمان آزادی بخش فلسطین و دیگر جناح‌های فلسطینی را نیز شعله‌ور کرد. گروه‌های فلسطینی چندی پیشتر و پس از اخراج از اردن، لبنان را به عنوان پایگاه خود انتخاب کرده بودند و از آنجا حملاتی را در خاک اسرائیل ترتیب داده بودند. بحران سیاسی متعاقب این اختلافات منجر به استعفای دولت صاحب سلام، نخست وزیر وقت لبنان شد. کمتر از یک ماه بعد، درگیری بین ارتش لبنان و چریک‌های فلسطینی نیز آغاز شد. ناظران عرصه سیاست در لبنان این اتفاقات را یکی از عواملی می‌دانند که لبنان را بین سال‌های 1975 تا 1990 به جنگ داخلی کشاند. با پایان جنگ داخلی در سال 1990، گروه شبه نظامی حزب الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارد، به عنوان دشمن اسرائیل در لبنان وارد عمل شد و درگیری‌های این گروه با اسرائیل به خصوص در سال 2006 خسارت‌های سنگینی را به لبنان تحمیل کرد. جناح‌های فلسطینی نیز همچنان در لبنان فعال هستند. اسرائیل ابتدای این هفته گروه حماس را به شلیک چندین موشک به سمت اسرائیل متهم کرد و در پاسخ حملات هوایی را در خاک لبنان علیه گروه‌های فلسطینی انجام داد. پس از این حملات برخی از سیاستمداران لبنانی حماس را محکوم کردند. سمیر جعجع که نیروهای مسیحی لبنانی تحت امر او اغلب با مبارزان فلسطینی در طول جنگ داخلی می‌جنگیدند، از دولت خواسته که صلح در مرزهای لبنان را تضمین کند. آقای جعجع همچنین خواستار آن شد که تصمیم گیری استراتژیک در امور لبنان از دست به گفته او ائتلاف تحت رهبری ایران خارج شود. اشاره به گروه‌های حزب الله و حماس. فؤاد ابو نادر، یکی دیگر از فرماندهان سابق نیروهای لبنانی نیز خواستار دستگیری رهبر حماس شده است. در طول نیم قرن اخیر حوادث و درگیری‌های متعدد در لبنان خاطرات یورش کماندوهای اسرائیلی به بیروت در 1973 را تحت شعاع خود قرار داده است. اما آنچنان که اسوسییتد پرس نوشته، آن حملات هنوز نقطه‌ای برجسته در تاریخ معاصر لبنان است.
و حالا نوبت میرسه به گفتگوی مهدی طاهباز با علیرضا منافی، پژوهشگر اینترنت، در مورد ارائه دهنده خدمات فیلتر شکن ها.
بازار فیلترشکن ها بازاریه که بسیار طرفدار داره و حتی به شکلی که آذر جهرومی وزیر ارتباطات دولت روحانی توی صحنه علنی مجلس از کلمه مافیای وی پی ان اسم برد و گفت من نمیدونم که چه کسایی پشت این مافیای وی پی ان حضور دارن. و خب ما در خیلی از موارد دیدیم که این فیلترشکن هایی که فروخته میشه درگاه رسمی دارن، پرداخت به صورت درگاه رسمی بانکی انجام میشه و خب این موضوعیه که به راحتی نمیتونه در اختیار افراد معمولی باشه و جمهوری اسلامی سابقه زیادی هم توی این مورد داشته. مثلا بعد از فیلتر شدن تلگرام توی ایران، تلگرام طلایی منتشر شد. صحبتهایی میشد که این تلگرام طلایی در ارتباط با جمهوری اسلامی و ساخته خودشونه و تکذیب میکردن. و اینکه اطلاعات کاربران لو رفت و مشخص شد که این اطلاعات توی یه سامانه به اسم سامانه شکار ذخیره شده بوده که مربوط به سپاه بوده. در نتیجه بسیاری از مواقع ما داریم میبینیم که ارتباطات مستقیم این فیلترشکن ها ممکنه با بدنه حاکمیت داشته باشن و سودهای هنگفتی رو از این طریق به جیب میزنن.
و آیا شرکت ها و افراد خصوصی هم هستن که این خدمات رو ارائه بدن؟
بله، خب در کنار اونها افرادی هم هستن که به صورت خودجوش دارن این کار رو انجام میدن. ما توی چند ماه اخیر دیدیم که فیلترشکن ها خیلی زیادی داره منتشر میشه. حتی توی گوگل پلی هر هفته 4-5 تا فیلترشکن جدید میاد بیرون و اتفاقا اقبال خوبی هم از این فیلتر شکن ها میشه و ما میبینیم مثلا در عرض 1-2-3 هفته 100 هزار تا 200 هزار تا دانلود میشن و متاسفانه این سرویس ها سرویس هایی هستن که وقتی بررسیشون میکنیم هیچ کدومشون هیچ ردی ازشون وجود نداره. نه سازنده این فیلتر شکن ها مشخصن، نه مشخص کردن که چه داده هایی از کاربرا میگیرن، چه جوری امنیت کاربرا رو تضمین میکنن و این داده ها کجا ثبت میشه. مثلا یه فیلتر شکنی که اگر قرار باشه دیتابیسش در ایران باشه این داده ها ثبت بشه، با درخواست نهادهای امنیتی این فیلتر شکن رو چجوری قرار از داده های کاربران محافظت کنن، اینا رو با دستگاه های امنیتی به اشتراک نگذارن. اینها مواردیه که کاربران وقتی که از یک فیلتر شکن میخوان استفاده کنن باید مد نظر داشته باشن. یه فیلتر شکن که سازندش مشخص نیست این اولین نشونه هست برای استفاده نکردن از این فیلتر شکن.
خیلی از کاربران شاید اونقدر به تکنولوژی وارد نباشن، چه باید بکنن؟ شما در بخش اول صحبتتون اشاره کردین که عمده ارائه دهنده این فیلتر شکن ها ممکنه که به بدنه حاکمیت وصل باشن و بحث امنیت کاربران، امنیت اطلاعات کاربران در میان هستش. چه باید بکنند کاربران؟
مهمترین موضوعی که وجود داره با همیشه میگیم وقتی از یه فیلتر شکن میخواید استفاده کنید برید سند حریم خصوصی، اون پرایویسی پالیسی فیلتر شکن رو بخونید که دقیقاً بدونید باشه چیزی طرف هستید. خیلی از این فیلتر شکن ها که داخل ایران ها اگر که به سند حریم خصوصیشون مراجعه کنید خیلی واضح و شفاف نوشتن که طبق قوانین و طبق موازین حکومت جمهوری اسلامی ما فعالیت میکنیم. به نظر من همین یک کلمه، همین یک جمله کافیه که یک شخص بخواد از استفاده از این فیلتر شکن دست بکشه. و خب فیلتر شکن هایی که تو ایران درگاه پرداخت دارن این به معنی اینه که از روی پرداخت ها، از روی تراکنش ها هویت کاربر رو میشه متوجه شد و این هم خب یک خطر دیگه هست. مهمترین چیز که وجود داره اینه که کاربرا برن ببینن سازنده فیلتر شکن کیه. خیلی مهمه که چه کسی پشت این سرویسه، چه اطلاعاتی رو ازشون میگیره. مثلا نمونه هایی وجود داره در فیلتر شکن ها که برای فعالیت دسترسی به موقعیت جغرافیایی رو میخواد. این خب مرسوم نیست، معمول نیست. یک فیلتر شکن نیازی نداره که به دسترسی به موقعیت کاربر داشته باشه. باز این یک نقطه مبهمه. اگر که این چیزا رو کاربر در نظر بگیرن و همچنین برن به دنبال این که ببینن سازنده فیلتر شکن کی هست، سند حریم خصوصیش رو مطالعه کنن، ببینن که چه اطلاعات این فیلتر شکن قراره ازشون بگیره، اینها برای شروع میتونه اقدامات خوبی باشه.
رسیدیم به دنیای ورزش. آخرین خبرها رو از مهسا باقری بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا شروع کنیم، جایی که تیم ملی کشتی فرنگی ایران بر سکوی نخست آسیا قرار گرفت. فرنگی کاران ایران دیروز و در 5 وزن اول صاحب 4 مدال طلا و 1 نقره شدند. کشتی فرنگی ایران امروز و در 5 وزن دوم هم 2 نماینده در فینال و 2 نماینده در رده‌بندی داشت و به این ترتیب قهرمانیش در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا قطعی شد. بریم به فوتبال ایران. نمایندگان دیوان محاسبات و وزارت ورزش ایران با حضور در دفتر باشگاه استقلال صورت‌های مالی و اسناد موجود در این باشگاه را مورد بررسی قرار دادند. بعد از مناظره جنجالی رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیرعامل باشگاه استقلال، در ابتدا تیم 3 نفره حسابرسان سازمان خصوصی سازی در باشگاه استقلال مستقر شدند و اسناد مالی آبی پوشان توسط دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت. اما سازمان بازرسی ایران از ارسال نامه‌ای برای مدیران باشگاه پرسپولیس هم خبر داد. سازمان بازرسی در این نامه ایراداتی رو درباره قرارداد، پرداخت حقوق و نحوه فعالیت معاون حقوقی این باشگاه مطرح کردند و از مدیران باشگاه خواستار توضیح شدند. در نامه سازمان بازرسی به باشگاه پرسپولیس قید شده که اشتغال حسین دوام در پست معاونت حقوقی این باشگاه و فعالیت همزمان در دستگاه‌های اجرایی کشور از مصادیق تفسیر 4 ماده واحده قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتیه. در ادامه نگرانی‌ها درباره عدم حضور استقلال و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، رئیس فدراسیون فوتبال ایران از حل مشکلات پرسپولیس خبر داد. مهدی تاج با اعلام این خبر گفته موانع پرسپولیس برطرف شده و تنها مشکل این باشگاه یک بدهی 200,000 دلاریه.
هنوز مشکل خاصی نداره، همه موانعش هم رفت کرده، ولی یه اتفاقی داره که باید تا 5-6 رو دیگه 200,000 دلار به یه بازیکنی بده، یه مرحلهش رو داده که به نظرم خیلی کار خوبی، یه مرحله دیگه شو باید آماده بکنه بده، اگر نده اونم دچار یه همچین اشکالی خواهد شد.
کمیته ملی پارالمپیک ایران برای اولین بار میزبان جلسه هیئت اجرایی کمیته پارالمپیک آسیا شد. این نشست طی روزهای 5 تا 9 خرداد ماه سال جاری در تهران و در ریاست ماجد راشد رئیس کمیته پارالمپیک آسیا و با حضور اعضای هیئت اجرایی از کشورهای ژاپن، فیلیپین، چین، ازبکستان، امارات متحده عربی، کره جنوبی، قزاقستان، پاکستان، مغولستان، عربستان و مالزی برگزار خواهد شد. و خبری برای علاقمندان شنا. محمد مقدسی ملی پوش شنای ایران ضمن انتقاد از وضعیت فدراسیون شنا گفته عقل حکم میکنه در همین سن از ادامه ورزش قهرمانی انصراف بدم. ملی پوش 18 ساله شنای ایران در گفتگو با ایرنا تاکید کرده به عنوان یک ملی پوش گاهی اوقات اجازه ورود به استخر رو ندارم و باید با دعوا به استخر برم و همین موضوع کار رو برای ما سخت کرده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی، مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. براتون شب و روز خوبی آرزو می‌کنیم. سپاس که با ما بودید.